الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره تاریخ 9/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، ما من خطبة أحب إلى الله من خطبتين، خطبة يسد بها المؤمن صفا في الله، وخطبة إلى ذي رحم قاطع. روز چهارشنبه است و تذکر نکته اخلاقی، اون هم با الهام از کلمات نورانی اهل بیت. در کلام اول که از وجود مقدس آقا علی بن الحسین علیه السلام هست، حضرت می‌فرماید که هیچ قدمی نزد خدای متعال محبوب‌تر از این دو قدم نیست. انسان گام‌هایی که برمی‌دارد در راه خدا مختلف است. حضرت می‌فرماید در بین گام‌هایی که انسان برای خدا برمی‌دارد، این دو گام از برجستگی بالاتری برخوردار است. اولین گام، گامی است که انسان مؤمن با اون گام در راه خدا صف می‌بنده، پای جهاد مطرح می شود، انسان مؤمن در صف اول هست، پای کار خیر مطرح می شود، انسان مؤمن در صف اول هست. و به تعبیر روشن‌تر، هر جا که جلوه و رنگ خدایی داشته باشد، انسان مؤمن اولین قدم را او بر می دارد، اعلام آمادگی او می کند، اعلام جانفشانی و حضور او می کند. می خوان مسجد بسازن، میگه من یه طرف کارم، پول ندارم اما مبلغ خوبی هستم. می خوان به فقرا کمک کنن، میگه کمی کمک می کنم، بقیهشم مردم رو تشویق می کنم. خیلی جالبه، خطبتن یسد به المؤمن صفن فی الله، انسان برای خدا و در راه خدا صف می کشد برای انجام این کار که مورد رضایت ذات کبریایی حق تعالی است. خب این گام اوله. اگر کارهای زندگیمون این شکلی تنظیم کنیم، تو خیرات، تو برکات، تو کارهای مختلف این گونه شرکت کنیم، اونجایی که مطمئنیم رنگ رنگ خدایی دارد، این از اون خطبه هاییست که به تعبیر امام سجاد احب الی الله، محبوب ترین خطبه است. دو، انسان قوم خویشی دارد، این قوم خویش با انسان قطع ارتباط کرده، مدتیش نه تماسی میگیرد، قهر کرده، نه نامهی می نویسد، نه تماسی میگیره، گاهی از اوقات هم که کشم کنار ما رد میشه، سلام که نمی کند، هیچ جواب سلام هم نمی دهد. زیره من قاطع، یعنی کسی که از قوم خویش انسان محسوب میشه، قوم خویش سببیش نسبیش، ولی قطع ارتباط کرده. چه زیباست که انسان در اینجا گامی بردارد به سوی او. قوم خویش هم میگن کجا میخوای بری؟ میگی میخوام برم خونه پسر عمو، پسر دایی، عمو، خاله، امه. بابا این که اصلا نمیخواد تو را ببیند، نه ما یه روایتی از امام سجاد دیدیم که این کار محبوب خداست، میخوام گامی بردارم و بروم، او قطع ارتباط کرده من قطع ارتباط نکنم. خیلی جالبه. و خطوتن الى ذی رحم قاطع، گامی که انسان به سوی خیشاوندی برمیدارد که او قطع ارتباط کرده با انسان، این هم از خطوه ها و گام های محبوب خدای متعال هست. یعنی برمیگردد همه اینها به مبارزه با نفس، مخالفت با هوای نفس. تو همون مطلب اولا آدمی که در مسیر جهاد صف می‌بندد، در مسیر کار خیر صف می‌بندد، این نفس این فرمان به انسان نمی‌دهد که برو خودتو به کشتن بده، شهید بشو، زخمی بشو، مجروح بشو، پولتو از جیبت بالاخره بری توی صفی که مردم دارن کمک میکنن، تو هم تو همون صف نیست، بالاخره پول جیب آدم کم میشه. خب این هوای نفس به انسان نهیب میزنه و نه میکنه. موقعی که پا را روی نفس گذاشتید میشید رنگ خدایی، چون انسان یا خداخواه هست یا هواخواه هست. اگر هواخواه نبود خداخواه هست، و اگر خداخواه بود هواخواه نیست. گام دوم این است که انسان به سوی خیشاوندی قدم بردارد که او قطع رحم کرده است. کتاب بهار جلد 74 صفحه 89 خیلی روایت آموزندگی دارد. روایت دوم کلام نورانی امام صادق علیه السلام است. این کلام هم از درخشش و نورانیتی برخورداره. همه کلمات نورانی اهل بیت واقعا بارها عرض کردن در این محضر شریف درس زندگی است. همه اینا را آدم جمع کند، تنظیم کند، منظم کند و زندگیشو بر اساس همینا تنظیم کند، آخرت تضمینی است برای انسان. مشکل این است که ما میشنویم و عبور میکنیم. توبا قال الصادق علیه السلام، توبا خوشا به حال کسی که لمن کان نظره اعتبارا و سکوته فکرتا و کلامه ذکرا و بکا علی خطیعته و امن الناس شره. خیلی زیباست. چند ویژگی برای انسان مؤمن، انسان متدین، وجود مقدس امام صادق بیان میکند. میفرماید توبا، خوشا به حال انسانی که از این ویژگی ها و شاخص ها برخوردار باشد. شاخص اول نظره اعتبارن، به دنیا که نگاه میکند نگاهش عبرت آموز است. همین مدرسه را نگاه میکند، دوستانی که اینجا میآمدن، اساتیدی که اینجا میآمدن، به قبرستان که گذر میکند اعتبار است، به رفت آمد مردم نگاه میکند اعتبار است، به جا به جا شدن حکومت ها که نگاه میکند عبرت آموز است برای خودش. یعنی از تمام شرایط جامعه عبرت میگیرد، عزت ها را میبیند، ذلت ها را میبیند. آدمی در اوج عزت که مرتب خونه نشین میشن، ذلیل میشن، آدمی در اوج ذلت عزت پیدا میکنند. همه اینا را کنار هم میگذاره، میگه عجب دنیای ما در زندگی میکنیم. آدمای عزیز ذلیل میشن، آدمای ذلیل عزیز میشن، آدمای صغیر غنی میشن، آدمای که روزی صاحب هزاران کسب و کار و امثال ذلک بوده حالا گرفتار نان شبه. اینا عبرت آموزه. و تو زندگی توبا لمن کان نظره اعتبارن، نگاهش همراه با عبرت باشه، یعنی بهره بگیرد، استفاده کند. نه این که حالا فقط نگاه کند، اگرم اهل قلمش کتاب بنویسد، نه، تو زندگی خودشم سرمش بگیرد. عبرت آموزی، میگیم عبرت های عاشورا یعنی چی؟ یعنی بفهمیم حسین ابن علی فرزند پیغمبر خدا با اون عزت و مقام، خب دشمن اون شکلی برخورد میکند. از اون بر هم نگاه کنیم، دشمن در اوج عزت ظاهری که دارد الان نام و نشانی از اون نیست، ولی اون چه که تو دنیا وجود داره شعاع وجود حسین ابن علی، این همش اعتبار عبرت. و نقطه دومی که انسان باید تو زندگی ملاحظه کنه، سکوته و فکره. طرف ساکته، توی گوشه مجلس نشسته، تو خونه نشسته، که خیلی روی سکوت تأکید شده، چون آدم این که زیاد حرف میزنن خیلی چیزی در نمیاد توش، ولی اونایی که اهل سکوتن، اهل فکرن، توجهن، خیلی از سالکان ایلالله، سالکان واقعی، ند کنداران سالکان، چون بعضی اهل دکانن، 4 نفر دور برشون جمع میشوند و بالاخره اونا هم خیال میکنن خبری هست، ولی بعضی ها نه، واقعا مطلب راه را درست پیمودن، مسیر را درست پیمودن. شخصیت های بزرگ ما در طول تاریخ حوزه هامون داشته ایم، حالا غیر از وجود مقدس معصومین که اونا جای خودش را دارد، نه مردمی که مثل ما طلبه بودن، جامع المقدمات خوندن، سر خوندن، نه خوندن، ولی به مقاماتی رسیدن که خیلی عجیب، چه در بود علمی، چه در بود عملی، چه در بود سیاسی. حتی من دیروز یه نکته دیدم، بعد یه خدمتون بگم، بعضی ها واقعا خدا یک ذهن بازی بهشون داده که واقعا مطلب در مقابل ظالم و ستمگر اون چنان می درخشن. این حالات مدرس رضوان خدا بر او باد که این روزها سالگرد شهادت این عالم بزرگه، چون او را مسموم کردن و به شهادت رسید. میگن یکی از وزرای دولت طاغوت آمد تو مجلس، لایحه آورد، خیلی عجیبه، و لایحه این بود که مجلس اجازه بده که 100 تا سگ از انگلستان وارد ایران کنند. بله، لایحه این بود. گفته بود این سگ ها پدرشون معلومه، مادرشون معلومه، شناسنامه دارن. خیلی توضیحات زیادی داده بود راجع به این سگ ها بعد یکی از خصوصیاتی که گفته بود راجع به این سگ ها ببینید، بعضی ها واقعا خدا یه قریحهی بهشون داده، چقدر زیبا یه جمله که میگن، یه کلمه که میگن، اصلا بساط دشمن را در هم میپیچن. گفت یکی از خصوصیاتی که این سگ ها داره، اون وزیر، اینه که هر جا دوز را ببینه، دوز را شناسایی میکنه و دوز هم نمیده. خب اینو گفت و مدرس از دست رو میزه جلوش، من مخالفم. گفتن آقا برای چی مخالفی؟ تا هر لایحه ما میاریم که میگه مخالفم. گفت نه، اینم رو حساب کتاب مخالفم. گفتن برای چی؟ گفت شما در توضیحاتی که فرمودید این هر دوزی را که ببینه بلا فاصله عکس العمل نشون میده، میره سراغ دوز. من مخالفتم به نفع شماست، چون اینو به محض اینکه وارد ایران کنید، اولین کسی که حمله میکنه به خودت حمله میکنه. شما دوزی، و اگر برا باشه این سگ دوز را بشناسه، اولین کس به خودت. گفت مجلس زد به خنده، شلیک خنده اونچنان تو این مجلس بلند شد، سری وزیر لایحه رو جمع کرد رفت بیرون. خب این واقع مثلا یک ایمان دیگه، یعنی پیداست آدمایی که خود ساختن، شخصیت وارسته‌ای دارن، تو بعد عبادی چهره مدرس واقعا شناخته نشده، تو بعد علمی چهره مدرس شناخته نشده. حالا و سکوته فکره و کلامه ذکرن، آدمای ارزشمند نگاهشون عبرت آموز است، عبرت میگیرن، سکوتشون همراه با فکر، کلامشون ذکر. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، شما شاید دیده بودید، ندیده بودید، نمیدونم، شاید هم دیده بودید. علامه طباطبایی عجیب بود، همطور که نشسته بود کنار آدم و آدم کنارش نشسته بود، این لبها از حرکت باز نمید، یک آن این لبها از حرکت باز نمید، سوالشی میکردی جواب میداد، ولی بلافاصله شروع همش ذکر و کلامه ذکر. البته در بعضی از روایات داره که مقصود از ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، بلکه مقصود از ذکر در بعضی از روایات وارد شده، معناش این است که اگر گاهی متوجه شدید که از ناحیه خدا امری متوجه شد، تو پایبند به اون امر باشی و اگر از نایه خداوند نهی متوجه شما شد شما پرهیز کنید. ترتیب اثر دادن به امر و صرف نظر کردن از اون جایی که نه از ناحیه مولاست، این مصداقه بفرمایید ذکر است. ولی حالا ذکر معمولی همینه و کلامه ذکرن، این نکته مهمه دوستان. و بکا علا خطیعته، ما کم اشتباه نداریم تو زندگی، معصوم که نیستیم. و بکا علا خطیعته، یه جای خلوتی که پیدا می کند خوشا به حال اون آدمی که بکا علا خطیعته، گناهانش رو تو ذهنش خطور می ده و گریه می کنه و از خدا کمک می خواد. چون از این دنیا که رفتیم اونجا دیگه محکم به اعمال ما نگاه می کنن، هرچی می توانیم اونجا تنظیم کنیم خودمون را. اگر تو روز یه خطایی انجام دادیم بلا فاصله تدارک کنیم، جبران کنیم، با نماز شبمون جبران کنیم، با استغفارمون جبران کنیم، با تلاوت قرآنمون جبران کنیم. اگر به کسی تعدی کردیم بلا فاصله با یه فاصله کم عذرخواهی کنیم. این کاریست که می شود انجام داد. و بکا علا خطیعته. و آخرین نکته خیلی مهمه، و امن الناس و شر توبا، کسی که نگاهش عبرت آموز باشد، سکوتش فکر و اندیشه باشد، کلامش ذکر باشد، بر گناهانی که کرده اشک بریزد. و امن الناس و شر، و مردم از شر او بله در امان باشد، شرش به کسی نرسد. به قیافه طرف که نگاه میکنن موقعی که میاد اصلا خیر در چهره او احساس کنن، خودشون کنار نکشن، بری ما که آسیبی از ناهی آدم به ما نرسه، جمله ای بر زبان جاری نکنه، حرفی نزنه، تا ما رو شناسایی بکنه برای ما یک چیزی درست نکنه. این خیلی ها بعضی از جامعه اینطور هم متاسفانه آدم میترسه مواجه باشون بشه، میگه به محض این که یه بار دیگه منو ببینه برای من این چیز درست میکنه. کمی ازش فاصله بگیریم، دور باشیم تا شرش به ما نرسه. اینم بهار جلد 93 صفحه 332. خب الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. ارشد محضر شریف دوستان فاضلمون، امروز آیه دیگری را محضر شریف شما بزرگان میخونیم و این آیه شریفه اروز اشاره کردم ولی دیگه به توضیح نرسیدیم. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. شما به یقین شناختی حال کسانی از شما که در روز شنبه از فرمان خداوند تعدی و تجاوز کردن، همه روز شنبه سرپیچی کردن، امری که خدا فرموده بود اون امر رو رعایت نکردن. ما هم قلنا له کونو قردتا خاسئین، با آنان گفتیم شما میمون باشید، میمونهای رنده شده باشید، قردتا خاسئین. امروز عمدتا وقتمون صرف همون قسمت اول آیه می شود، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. خدای متعال در این آیه خیلی عجیب داستان بنی اسرائیل، در این آیه ماجرای دیگری را درباره بنی اسرائیل یادآور می شود و اون حکم تعطیلی روز شنبه در تورات و سرپیچی یهودان از این فرمانه. در بین ده فرمانی که حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام داشت، این فرمان چهارمه. فرمان چهارم تعطیلی است. گرچه حالا توضیح میدم حضرت موسی میخواست روز جمعه را تعطیلی اعلام کنه ولی اینا مخالفت کردن، گفتن نه روز شنبه. حالا چه دلیلی مطرح کردن؟ آلوسی در تفسیر روح البیان، روح المعانی، این مطلب را مطرح کرده که اینها باورشون این بود که خدای متعال آفرینش را در 6 روز آفریده، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، بله ببخشید، چهارشنبه، پنجشنبه، درسته؟ در 6 روز آفریده و جمعه خدا به استراحت برداشت. و چون خدا روز جمعه را به عنوان ببخشید روز شنبه را به عنوان استراحت برداشته، داره از یک شنبه شروع کرده. خدای متعال روز شنبه را به استراحت پرداخته، ما هم روز بفرمایید شنبه را به استراحت می‌پردازیم. خب این هر طرف بی خودیست. لذا آیه‌ای هم در قرآن که خدای متعال کنایه به اینها می‌زند، این باور غلط اینها را زیر سوال می‌برد، اون را عرض می‌کنه. خلاصه اینها سرپیچی کردن از این فرمان پروردگار عالم و در نهایت مورد مسخ قرار گرفتن، بوزینه شدن. ذات باری تعالی یک درس داد، درس بزرگی به اینها داد که جنبه آموزشی برای همگان دارد که مواظب باشید در مقابل فرامین پروردگار سرپیچی نکنید. حالا ماجرا چی بود؟ ماجرا را که ما بیش شنیدید، حالا ما هم تکرار کنیم. طوری نیست، خدای متعال دستور داد روز شنبه روز تعطیلی باشد. گروهی از این یهودیان کنار دریای زندگی می کردن، از شبت خدمت شما بیمین که به اینها دستور داده شد از دریا در روز شنبه ماهی بفرمیدا نگیرن، ولی اینها از قضا موقعی که نگاه می کردن روز شنبه تعداد ماهیان فراوانی می اومدن ساحل، کاملا چهره ماهی ها روشن. اینا گفتن که نمی شود، ما از یک طرف باید به تورات عمل کنیم، از طرف دیگه هم باید ماهی را از دست بله ندهیم. به فکر یه حیله افتادن و اون حیله کلاه شرعی آمدن درست کردن و کلاه شرعیشون عبارت از این بود، آمدن حوضچه هایی ساختن در کنار ساحل دریا، این حوضچه ها را تعبیه کردن. ماهی در روزهای شنبه همراه با آب دریا می اومدن توی این بفرمایید حوضچه ها، در انتهای روز اینا راه خروج ماهی ها را می بستن، سیر نمی کردن، راه خروج را چیکار می کردن؟ این حوضچه هایی که بود و آب دریا و ماهی ها آمده بودن توی این حوضچه ها، آخر روز که دیگه خیالشون جمع بود پر ماهی این حوضا، آخرش که راه به دریا بود می بستن، کشیک می دادن تا روز بفرمیدا یک شنبه. به یک شنبه می اومدن کل این ماهی هایی که تو حوضچه ها جمع شده بودن سید می کردن. به خدا می گفتن ما واقعا روز شنبه سید بفرمیدا نکرده، ما روز شنبه راه باز کردیم ماهی ها بیان اینجا، ارشاد سیدی هم در کار نیست، ما روز یک شنبه می ایم سید. خب این کلاه شرعی دیگه، مثل بعضی ها تو این عالم کلاه شرعی انجام می ده. هر شبت خدمت شما بین که این کاری بوده که یهود انجام می دادن. تو سوره بقره به تفصیل اشاره نکرده، ولی تو سوره اعراف آیه 163 دقت بفرمایید به همین ماجرا اشاره می کند. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. هر شبت خدمت شما بین که ان یعدون فی السبت اذ تأتینهم تأتیهم شیطانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. آیه همین است، پیدا کردید آیه؟ آیه 163 اعراف بخونید. واسألهم عن القرية التي، بخونید. اذ یعدونها، اذ یعدون فی السبت بفرمیدا اذ تأتیهم شیطانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا. درستا آیه میگه واسألهم، یعنی از حال مردم اون شهری که کنار دریا بودن، واسألهم عن القریه التي کانت حاضرت البحر، از حال مردم اون شهری که کنار دریا بودن از ایشون سوال کن. اونگاه که به حکم روز شنبه تجاوز کردن، از یعدون فشتر، یعنی تجاوز کردن در روز شنبه، چطور؟ هنگامی که روز شنبه آنان ماهیانشون را آشکارا می آمدن و روزه های غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدن. ماهی ها روز شنبه پیدا که می شد، اینا هم گفت اینطوری نمی شه ما این ماهی ها را از دست بدیم. هر شبت خدمتون این که و یوم لایستیتون، یعنی یه روزه نمی آمدن. این گونه ما آنان را به سبب اون که نافرمانی می کردن می آزمودیم. آیه میگه کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. خب خدای متعال اینها را به این جرم در کنار بقیه جرم هایی که داشتن مجازات کرد و چهرهشون را از صورت انسان به چهره حیوان و بوزینه دگرگون ساخت. حالا در جلسه بعد مفصل راجع به این موضوع صحبت میکنیم انشاءالله. احسن. نکاتی که در رابطه با این آیه وجود دارد چند تا نکته است، نکات مفیدی است که خواهش میکنم دقت کنید. یک، میفرماید و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. در اینجا خدای متعال از لام مفتوحه و لفظ قد استفاده کرده و شما در ادبیات عرب به خوبی یادتون هست و فراموش نکرده که این دو هم لام هم قد از حروفی هستند که در کلام عرب به معنای تأکید و قطعیت هستند. ارشبت لقد علمتم یعنی به تحقیق شناختی الذین اعتدوا منکم فی السبت. لذا مطلبی که بیان می شود بسیار روشن و قطعی، یعنی جای تردید نیست. کلمه علمتم که مفردش علیمه هست، گاهی به معنای دانستن میاد و گاهی به معنای شناختن میاد. موارد استعمال کلمه علیمه دوستان متفاوت است. گاهی علیمه یک مفعولیست و گاهی علیمه بفرمایید دو مفعولیست. علیمه فعل متعدی همطور که عرض کردم، منتها گاهی به یک مفعول و گاهی به دو مفعول. اگر به یک مفعول متعدی بشود یه معنا دارد و اگر به دو مفعول متعدی بشود معنای دیگری دارد. در اینجا علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت به یه مفعول متعدی شده و اگر با یک مفعول باشه به معنای شناختن است ندانستن. یعنی خداوند سبحان به بنی اسرائیل می‌فرماید که شما درباره اون کسانی که در قضیه روز شنبه تعدی و تجاوز کردن علمتم ندانستی، شناخت کامل داشتی. شناختن غیر از صرفا دانستن. اما اگر به صورت دو مفعولی ذکر بشود همین کلمه علیمه اونجا به معنای دانستن است. لذا دو تا مثال خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت ها میزنم که اگر گفتیم علمتو علیان عالما، علمت علیاً عالما یعنی من علی را عالم دانستم، این به معنای دانستنه. علمت چند مفعولیه در اینجا ای الفضلا؟ علمت علیاً یک مفعول، عالماً مفعول دوم، به معنای دانستن است، یعنی من علی را عالم دانستم. اما اگر گفتیم علمت علیاً، علمت علیاً یعنی چی؟ یعنی شناختم علی را، شناختم علی را. پس علمت علیاً یعنی عرفته، اما علمت علیاً عالماً یعنی من علی را عالم دانستم. در آیه شریفه ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت علمه به معنای دانستن نیست. علمتم الذین اعتدوا که مفعولش هست و یک مفعولیه، یعنی به تحقیق شناختی، خوب میشناسید اونه که روز شنبه تعدی و تجاوز از فرمان الهی کردن. این یه نکته. کلمه تعدی اعتدو و لقد علمتم الذین اعتدو منکم. خداوند در این ادامه آیه به تعدی و تجاوز بنی اسرائیل اشاره می کند. همین آیه اعتدو منکم فی السبت. کلمه اعتدو ریشیابی که می کنیم از عدل گرفته شده. این از نظر لغت نکته جالبی است، دوستان توجه بفرمایید که در لغت به معنای راه رفتن سریع است. ما سه تا واژه داریم دوستان فاضل، با من باشید. یه واژه مشی داریم، یه واژه سعی داریم، یه واژه عدل داریم. مشی راه رفتن عادی، سعی صفا و مروه کمی تند تر رفتنه، ولی موقعی که میگن عدل یعنی پرشتاب. توجه فرمودید یا نه؟ لذا این تعبیرات رو عرض میکنیم به معنای راه رفتن سریع. یقال لغوی اینطور میفرمند ادافی مشیه فی عدوان، ادافی مشیه عدوان یعنی در راه رفتنش بفرمودا سرعت گره دریدن. آفرین. در لغت عرب کسی که از مکانی به مکان دیگر می رود از واژه مشی استفاده می کنند؟ نه، خیلی فرق است. سعی حد وسط بین مشی و عدل. آفرین. و اگر قدری سریع حرکت کند واژه سعی به کار می رود. قدری، لذا تو سعی صفا و مرده کمی آدم ها تون می رند. فقط مقام هر وله هست که عدوه. آفرین. اما اگر حالت دویدن به خود بگیرد واژه عدو به کار می رود. اینجا از اعتدو استفاده شده، یعنی خیلی تجاوز کردن، یعنی از مرز بفرمیدا خیلی گذشتن، از عدو گرفته شده، نه مشی است و نه سعی است. اعتدو می کنستن. لذا اگر فردی در دشمنی و ظلم به سوی انسان همچی خیز برمیداره به او عدو گفته می شود، یا میگیم عدو از اون بابه. عدو یعنی کسی که زیاد از مرد تجاوز. واژه تعدی به معنای تجاوز کردن و از این ماده. اما سب اعتدو منکم فسب، سب چیه؟ از کجا گرفته شده؟ هرچند محضر مبارک دوستان فاضلمون، کسانی که واژه شناسی میکنن میگن این کلمه سبت عبری بوده و الان شده از سبت عربی. میگیم که عبری چی بوده؟ میگن گاهی شبوت گفته شده، گاهی شبات گفته شده، گاهی شب. شب شده چی؟ سبت. توجه فرمود آیا نه؟ شب عبری بوده، پس از انتقال به زبان عربی تبدیل به سبت شده. و در زبان عبری واژه عرشبت خدمتون سبت یا شب به روز شبه اطلاق می شده و در این روز مردم دست از کار می کشیدن و استراحت می کردن. لذا واژه سبت در لغت عرب به معنای قطع کردن است. یعنی آدم هم که استراحت میکنن این دست از کار روزانشون میکشن و کات میکنن و به استراحت میپردازن. و خدای متعال هم در سوره نبأ از همین واژه استفاده کرده. آیه نبأ را برای ما بخونید. و جعلنا نومکم سباتا. چی تموم شد؟ و جعلنا نومکم سباتا. جعلنا نومکم سباتا یعنی چی؟ یعنی موقعی که درگیر کار روزانه بودید، سرتون شلوغ بود، ما قطع کردیم کار روزانه را و آرامش و خواب جنبه ثبات با سین. قطع کردن کار روزانه است. ثبات به معنای قطع کردن و فاصله انداختن و رسیدن به آرامش. تو کتاب خواب دیگه جا این شب که شما میخوابید. لذا یکی از احکام قطعی تورات تعطیلی روز شنبه هست. معلومه ایشون مقیدن به خواب غیر الله جا. مقیدید؟ چون خیلی فضیلت داره خواب غیر الله. من عرض بر خدمت شما بیم که این هم راجع به این مسئله که حضرات بنی اسرائیل این شکلی عمل میکردن. یه نکته ای که قابل توجه هست محضر دوستان، ادیان الهی برای اینکه امتهاشون همش درگیر کار و کار و کار نباشن یک استراحت می دادن، منطقه اون استراحت برای عبادت بوده عمدتاً. در اسلام روزه بفرمایید جمعه، در بین یهود روزه، در بین مسیحیت روزه یک شنبه، در بین ادیان یه روز به عنوان روز عبادت استراحت. البته ما در رابطه با روز جمعه استراحت مطلق نداریم. آیه شریفه سوره جمعه را بخونید، به ادانودی لسلات من یوم الجمعه فسعو الى و زران بی لالکم خیر لکم این کنتم تعلمون بعد و ایزا قضیت السلام فنفش رو فلحس وقتقو من فضل الله. یعنی باز روز جامعش هم همش عبادت نه، یعنی به معیشت هم بپردازید منطقه به عبادت ترکیب اثر بید. خب وقتمون تمام شد و اون آیهی که وعده دادم بخونم که اونا استناد میکردن خدا خسته شده، اجازه بدید بخونم که خدای متعال به پندار غلط اینها جواب میدهد. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام و ما مسنا من لغوب. یعنی ما بیدین آسمان و زمین را و اون چه در میان آسمان و زمین است در 6 روز آفریدیم ولی هیچ خسته نشدیم. و ما مسنا من لغوب، ولی اونا چی میگفتن؟ میگفتن خدا چون روز شنبه بفرمایید استراحت کرده، ما هم به تبعیت از خداوند استراحت کنیم. پندار غلطی غلطی خدا میفرماد و ما مسنا من لغوب، بله 6 روز زمین و آسمان را آفریدیم ولی خستگی در کار نبود. ان شاء الله بقیه را روز چهارشنبه آینده ان شاء الله.
سلام الله علیکم. هروله و حد موضوع رسل و